آقای خزجیان، خب همه مردم با این قضیه ویروس جدید طبیعتا درگیری دارن و مخاطبین آشنان با ابعاد مختلف احتمالایی که راجع به این ویروس مطرح شده. من خیلی سریع برم سراغ اصل مطلب. شما هم لطف کنید بفرمایید که چه شواهدی وجود داره برای اینکه ما احتمال حمله بیولوژیکی بودن این ویروس رو بتونیم جدی بگیریم.
خب من قبل از که وارد موضوع کرونا بشم یه تاریخچه ای رو عرض بکنم تا برای مخاطبین شما یه موقع خیلی قضیه خیلی عجیبی نباشه، یعنی فکر کنن حالا الان برای اولین تاریخ داره همچین اتفاق میفته و حالا باید این احتمال رو نادیده گرفت. البته خب اصل موضوع کرونا و اپیدمی کرونا هم همچنان در حد یک احتمال هست و البته خب یه احتمال خیلی قوی هستش که باید خاصه روش بحث بشه، کار بشه، ولی هنوز چیزی هم قطعی نشده به صورت دقیق که بخوایم حالا این رو جا بندازیم. ولی اگر تاریخچه اون رو با هم مرور بکنیم، یعنی تاریخچه جنگ‌های بیولوژیک و بعضی از اتفاقاتی که خلاصه در طول تاریخ افراد مختلف، کشورهای مختلف، اقوام مختلف انجام دادن و زمینه برتری طلبی خودشون رو متاسفانه بعضا در تخاصمات و نزاع‌ها از همین طرق جلو بردن و به عنوان یک سلاح مؤثر از عوامل بیولوژیک علیه دشمن استفاده کردن. یعنی بخوایم برگردیم به گذشته، حتی زمان آشوریان این ماجرا رو میتونیم حداقل در تاریخ دنبالش بگردیم و ببینیم اونجایی که اونها چاه‌های آب آشامیدنی رو با گیاه‌های سمی اومدن مسموم کردن تا لشکر مقابلشون دچار مشکل بشه و دچار مسمومیت و بعضا تلفات بالا بشه. تا سپاهیان تاتار ما این رو داریم که اونها رو اومدن افراد طاعون زده رو از روی نرده‌های مختلفی که دور شهر پیچیده بودن اونها رو به طرف دشمن پرتاب کردن و زمینه یک جور اپیدمی این بحث رو فراهم کردن تا اون رو به دشمن انتقال دادن تا لشکر بتونه عقب نشینی بکنه. یعنی از این جور موارد ما زیاد داشتیم در گذشته تا به امروز که حالا در دوره معاصر از اتفاقاتی که در همین جنگ تحمیلی خود ما رخ داد بعضن، یعنی خب اون بمب‌های مختلفی که متاسفانه صدام علیه کشور ما استفاده کرد در حوزه‌های شیمیایی و بیولوژیک، اینها همه نشون میده که در دنیا یک چنین چیزی فاقد سابقه نیست و یه اتفاق خیلی عجیبی نیست که حالا ما الان بخوایم براش دنبال مصداق تاریخی بگردیم و فکر کنیم و جامعه ما فکر کنه و خصوصا جوانای ما فکر کنن حالا یه اتفاقی افتاده و ما داریم حالا یک موضوعی رو به صورت داستانی طرح میکنیم و اصلا حالا این فاقد عناصر تاریخی است. نه واقعا میشود واقعا این رو بهش توجه کرد که کرونا ویروس احتمال اینکه یک سلاح بیولوژیک بوده که از توسط غرب حداقل دستکاری شده و یک رشدی پیدا کرده که تخریبش بالاتر بره در جوامع، حداقل این نادیده گرفته نمیشه، یعنی حداقل این شرایط رو میشه براش دید. بعضا بعضی از اتفاقاتی که من داشتم دنبال میکردم تو این دوران برای خودم هم جالب شده بود که ببینم این بحث سلاح بیولوژیک رو واقعا براش چه عناصری رو میشه پیدا کرد که یه مقدار تقویتش کرد. جالبه شما بدونید به یک رمانی رسیدم به نام چشم تاریکی که این رمان سال 1981 توسط دین کونز نوشته شده و این آقای نویسنده تو کتابش از یک ویروسی اومده یاد کرده که این ویروس رو تقریبا با نام گورکی 400 که گورکی نام یک شهر در روسیه رو داره ذکر میکنه، ولی نکته جالب توجه اینه که توی تحقیقات اینترنتی به این نتیجه رسیدم این کتاب تو سال 2008 اسم این ویروس رو اومدن تغییر دادن و دوباره با همون کتاب چاپ شده، اسم ویروس فقط شده ووان 400 که این بار نام یک شهر رو در چین داره بهش اشاره میکنه، که این تو صفحه 137 در بخش 39 این کتاب عیناً این اسم وان 400 رو شما میتونید ببینید. خب خیلی عجیب بود برام که واقعا اینها نمیشه کنار هم دیگه بعضن اتفاقی هم باشه. خب ولی اینکه آیا این جنگ بیولوژیک صرفا علیه ایران و یا جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، به نظرم این یه مقدار دور از واقعیته. یعنی یه مقدار اهداف بزرگتری رو هم اگر این احتمال رو بخوایم در نظر بگیریم باید براش
مطمئن. همین رو لطف کنید توضیح بدید چه انگیزه ای حالا چین یا آمریکا یا هر کس دیگه که مثلا اسرائیل این ویروس رو تولید کرده و منتشر کرده، چه انگیزه ای میتونه داشته باشه از این کار؟
وقتی ماجرا داره جلو میره، میتونه این انگیزه میتواند انگیزه های اقتصادی و مالی، یعنی صرفا همش نه و سیاسی هم دید، میتواند انگیزه های اقتصادی و مالی برای کسانی که ممکنه در آینده به عنوان تولید کنندگان واکسن در جهان بتوانن یکی دو تا کمپانی رو به دست بگیرن و این کار رو انجام بدن، میتونه باشه. یعنی این انگیزه یکی از انگیزه های محتمل و قوی هست. خدمت شما عرض بکنم که انگیزه برتری طلبی در حوزه ابرقدرتی، خلاصه شما در دنیا میدانید ما زمانی که کشوری و یا دولتی میخواهد ادعای ابرقدرتی بکنه، ما بعد از جنگ جهانی دوم در حوزه نظامی که آمریکا ادعای ابرقدرتی میکنه و در حوزه سلاح اتمی رو در اختیار میگیره، امروز دیگه در عصر حاضر با توجه به اینکه تقریبا دیگه هسته‌ای از انحصار خارج شده و کشورهای زیادی اون رو در اختیار قرار دارن، میشود گفت باید یک سری اتفاقات جدیدی باید رخ بیفته که حداقل اون دنیا و جهان تک قطبی به نفع آمریکا رو بخواد حفظ بکنه و غرب چاره‌ای نداره که این بار در حوزه‌های جدید ورود پیدا بکنه. خب چه حوزه‌ای فراگیرتر از سلامتی و امنیت جانی انسان‌ها میتواند این جاذبه رو ایجاد بکنه در کنار معجزه رسانه؟ این جاذبه رو ایجاد بکنه که افراد به سمت این سوق پیدا بکنن که این بار ابرقدرتی آمریکا و انحصار و کت خدایی آمریکا رو بخوان در یک عرصه جدید بخوان بپذیرن و باور کنن. این باورمندی به ابرقدرتی آمریکا امروز بعضن شاید خودش مهمتر باشه. این احساس از ابرقدرتی آمریکا خودش امروز شاید خیلی مهمتر از این باشه که یک کشوری دارای یک بُعد ابرقدرتی در دنیا بوده یا هست. خب چه چیزی مهمتر از سلامتی و امنیت جانی کل جامعه بشری که شما می توانید به اون رو با معجزه رسانه عمومیت هم ببخشید، فضای اجتماعی رو با اون درگیر بکنید و بعد از مدتی هم ممکنه ویروس بتوانید واکسن اون رو تولید بکنید، در اختیار عامه انسان‌ها قرار بدید و جامعه بشری خودش رو مدیون اون دولت و یا اون کشور و یا اون ابرقدرت جدید بدونه. یعنی این بار به جای اون سلاح شیمیایی که کشنده هست، شما خودتون رو در فضای ابرقدرتی با توجه به این شرایط رسانه منجی جهانی جا بزنید. خب این خیلی دور از واقعیت، دور از فضایی که ما نسبت بهش فکر کنیم نیست. این هم میتونه یکی از احتمالات باشه. یعنی انگیزه های مالی و اقتصادی ممکنه
در حد یه احتمال با این صحبت ها ما میتونیم بپذیریم، اما برای جدی شدنش نیاز به شواهد علمی داریم. آیا شما چیزی حالا غیر از اینکه مثلا در سال 2008 یک کتابی با همچین شاهدی چاپ شده باشه، ما نیاز به شواهد علمی معتبر در بررسی خود ویروس و در واقع بررسی های پزشکی و ویروس شناسی و اینا داریم؟ آیا همچین چیزی وجود داره؟
اینطور نیست. فقط من خواستم یه تاریخچه درون کشور آمریکا رو شما بگم، والا بله مثلا در دانشمندان زیستی و عضو در کمیته سلاح بیولوژیک روسیه هم تقریبا بعضن این حرف ها رو اومدن تکرار کردن. من داشتم زبان اصلی اونها رو هم به دوستان گفتودم کمک کنن تا بتونیم ترجمه هاش رو به دست بیاریم ببینیم چه مطالبی وجود داره. بعضن میبینیم که یک دانشمندی به نام ایگور نیکولین از اساتید زیستشناسی روسی، او هم خیلی این وقوع و اپیدمی ویروس رو در فضای جهان امروزی خیلی تصادفی نمیدونه، یعنی خیلی امر عادی جلوه نداده و گفته احتمال این رو ما هم داریم میبینیم که غرب احتمالاً در ویروس ها دستکاری کرده. و یا یک دانشمند دیگه روسی در گفتگو با راشا تودی، اون هم دوباره به همین اشاره کرده، گفته من این جملهش رو برای شما میخونم، اعلام کرده که من عقیده دارم در شهرهای چین مانند همه شهرهای بزرگ دیگر نقاط جهان بازاری وجود داره که در اون حیواناتی فروخته میشن و این غذا هزاران سال است که خورده میشه، اما ویروس کرونا در طول همه این سالها به انسان منتقل نشده. اما در 20 سال اخیر این چهارمی شیوع ویروس در کشور چینه. یعنی سبک ضمن اینکه سبک زندگی غلط چینی ها رو بهش اذعان داریم، اونا اون دانشمند روسی هم بهش اشاره کرده که بله خلاصه اینها همچین سبک زندگی غلطی رو متاسفانه دارن، از این جنس مواد غذایی هم استفاده کردن. اما چی میشه که این ویروس در 20 سال اخیر ما 4 بار میبینیم که شیوع بعضی از این ویروس ها از چین داره شروع میشه و این اتفاق داره در اینجا اتفاق میفته. اون بدن ادامه میده، میگه عقیده دارم این مسئله تصادفی نیست، بلکه این یک طرح در اطراف مرزهای چین. 25 آزمایشگاه بیولوژیک آمریکایی فعالن در قزاقستان، قرقیزستان، لاوس، ویتنام، تایوان، کره جنوبی، فیلیپین، تایلند، مالزی و حتی تو افغانستان و پاکستان. خب این آزمایشگاه بیولوژیک آمریکایی در این منطقه آسیای میانه، اینها حتما بیکار نیستن در طول این سالها و خیلی اتفاق دور از واقعیتی نیست حقیقتا آدم بخواد این رو دنبال بکنه. و یا دیمیتری نوویکوف معاون اول رئیس کمیته بین الملل پارلمان روسیه دوباره این مسئله رو از باب امنیتی اومده در موردش صحبت کرده و ادعا میکنه که درباره دستشان آمریکا در اون چه در چین در حال اتفاق افتادن بود و بعداً در غرب آسیا و بقیه نقاط دنیا به وقوع پیوسته، من معتقدم که ایالات متحده در این زمینه در حال فعالیت و فعالیت میکنه، ضمن اینکه طرفهای زیادی در اون ذینف هستن که این ویروس ها آزمایش میشن و ببینن نتیجه چه خواهد شد. یعنی اینکه ما بخوایم اصل احتمال رو کنار بذاریم به نظرم یه مقدار غیر عاقلانه است. و از طرف دیگه من معتقد به اینم، این حکم جدیدی که رهبری معظم انقلاب خطاب به ستاد کل نیروهای مسلح صادر کردن، یکی از اون اتفاقات مهمی که باید در این ستاد و در نیروهای مسلح رخ بده این ارزیابی دقیق‌تر و دور از هر گونه نگاه احساسی به این واقعه است که ما ببینیم واقعا آیا جنگ بیولوژیک علیه کشور ما و منطقه آسیا و کلن در فضای جهانی رخ داده توسط غرب یا هر کشور دیگری یا نه این یک اتفاق طبیعی بوده. ولی به نظر نمیرسه حقیقتا که اینقدر یک ویروس کشنده با این شرایط یک ویروس طبیعی بخواد بوده باشه. خب شما میدونید ما چند سال قبل هم تو سفرهایی که حجاج ما به عربستان داشتن، باز من تو رسانه‌های خودمون داشتم تو آرشیوشون اینها بال می‌کردم، دیدم در مورد واقعه کرونا و ویروس کرونا در چند سال گذشته این اعلام خطر شده بوده به حجاج که آقا در سفرهاتون به خانه خدا مراقبت بکنید و اونها هم که به دیدن این حجاج بعد از سفر میان باید این مراقبت صورت بگیره، دست دادن و روبوسی کردن و اینها انجام نشه و اسم ویروس کرونا بهش اشاره شده. ولی این ویروس جدید کرونا به نظر میرسه یه مقدار دستکاری شده تر از قبلی است، چون اصلا اون شرایط قبلی اینقدر کشنده نبود. یعنی شرایط ویروس کرونا تغییر کرده. بله محتمل است شما بفرمایید و یا دوستان بخوام بفرمایند که این ویروس کرونا در گذشته چه آسیبایی زده. من خاطرم نیست در فضای جهانی ویروس کرونایی که در عربستان و یا در عراق و یا در بعضی از کشورهای منطقه اثراتی از اون دیده میشد این فضای کشندگی رو در دنیا رقم زده بوده. بله تبدیل به مریضی میشد، بعضن هم تعدادی هم تلفات داشتیم، ولی این تلفات انقدر بالا نبود حقیقتا و این اتفاق نادریه داره در این ویروس رخ میده. من بعضن از بعضی از دوستانی که ارتباط دارن با فضای پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی، خصوصا دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، اونها اشاره می‌کردن که این ویروس در بدن هر فردی داره یک شرایط جدیدی ازش رخ میده. خب این خودش به نظرم یه مقدار قابل تأمل و جالب به نظر میرسه. من تا حالا ندیده بودم که حداقل این دوستان ما در علوم پزشکی بقیت الله همش اشاره می‌کردن که ما ندیدیم که یک ویروس در هر بدنی یک مدل خودش رو بروز و ظهور میده و این بروز و ظهور جدید هر ویروس در هر بدن حتی بعضا امکان و یا ایجاد و یا تولید یک واکسن واحد رو هم داره غیر ممکن میکنه و یک سری آسیب‌های جدید رو داره میزنه. خب اینا کنار هم دیگه نشون میده که انگار ما با یک ویروس دستکاری شده ای طرف هستیم. این به ذهنم میرسید تا اینجای بس.
خب آقای خضریان، یه مسئله دیگه‌ای که درباره این احتمال وجود داره اینه که چرا باید وقتی هدف مثلا کشوری مثل چین یا جمهوری اسلامی ایران باشه سلاحی رو تولید بکنن که دامن خودشون رو هم بگیره و کلی تلفات توی اروپا مخصوصا ما داشته باشیم، یا الان که دامن آمریکا رو هم گرفته، و یا مثلا اگه هدف اقتصادی دارن برای مثلا سقوط بورس یا تولید واکسن و اینها، خب این مسئله ایه که برای خودشون هم پیش میاد، یعنی شرکت های بزرگ خودشون هم دچار سقوط بورسی شدن یا وضعیت اضطراری مجبور شدن توی کشور خودشون هم برقرار بکنن. چه جوری است؟ یعنی به خاطر این حاضرن که این همه تبعات رو توی کشورهای غربی و به ویژه خود آمریکا هم بپذیرن برای گسترش این ویروس؟
ببینید، ما یک موضوعی رو داریم در مدیریت، هم به اون اشاره میشه بعضن، به نام هزینه های فرصت یا هزینه فرصت. ما یک فرصت جدیدی داریم در موردش برای غرب صحبت میکنیم که این فرصت جدید میتواند تثبیت ابرقدرتی آمریکا و یا نجات، خدمت شما عرض بکنم که آمریکا در حوزه اقتصاد خودش در حوزه جهانیه، این باز عرض من نیست. همین چند وقت پیش وزیر بازرگانی آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بهش اشاره کرده بود که خلاصه شیوع کرونا در منطقه آسیا خصوصا چین میتونه روند بازگشت به بعضی از مشاغلی که در گذشته در کشور بوده رو فراهم بکنه، تسهیل بکنه اون رو در آمریکا. یعنی در کنار این آسیب‌هایی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم که حتما گریبانگیر خود ملت آمریکایی و یا مردم اروپایی هم شده، این رو نباید فراموش بکنیم که دو جنگ جهانی که دیگه این که در تاریخ ثبت شده در اروپا رقم خورد، خب این کشته‌های فراوانی از دو طرف منازعه گرفته، ولی چی کدوم انگیزه باعث میشه که اینها دست به همچین کشتاری بزنن و یک دست به همچین فجایعی بزنن؟ اونم اون فرصتیه که اونها در منطق غرب و در مدل نئولیبرال برای خودشون تعریف کردن، و ما هم بازگشت سرمایه ها و یا تثبیت سرمایه داری آمریکایی در دنیاست. خب اینها برای اینها حکم یک خدایی رو داره، یعنی اینها در این همچین شرایطی در دنیا خدایی کردن، و الان این حوزه اگر از دست اینا خارج بشه کل فلسفه غرب زیر سوال میره. شما ببینید اینها در مقابل کدوم هزینه دارن الان این فرصت ها رو به دست میارن؟ به نظرم خیلی هزینه کلانی رو تا الان غرب و اروپا در مقابل اون فرصت هایی که داره براش تامین میشه تا الان پرداخت نکرده که بخوایم اون رو رد بکنیم یه احتمال رو در کنارش.
با عنوان سوال آخر قبل از ترک کردن سوالات مخاطبین عزیز که لطف کنن توی کامنت ها بنویسن اگه سوالی دارن، من بعد از پاسخ این سوال از حضرت سوالی خواهم پرسید، این که اگه هدف این ویروس، یعنی این ویروس حمله بیولوژیک باشه و هدفش هم جمهوری اسلامی باشه، به نظرتون چه هدفی توی ایران میتونن از اپیدمی کردن این دنبالش باشن؟ یعنی مهمترین هدفشون چی است؟
دقیقاً تو حداقل من تو بحثا و بررسیایی که صورت گرفت توی این یکی دو سه روزه که حالا یه مقدار دقیق‌تر هم نسبت بهش بحثا انجام دادم به خاطر همین برنامه شما، من به این نتیجه نرسیدم که هدف این هستش که جسارتاً هدف مستقیم نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. یعنی من به این نتیجه نرسیدم، به نظرم یه مقدار فراتر از این بودیم رو تو بحثام عرض کردم اولش، و یه مقدار فکر می‌کنم اگر بخوایم به این نگاه کنیم، حداقل من مستنداتی رو در موردش ندیدم که بخوام بعد تحلیل بکنم بگم در مقابل این اتفاقی که مستقیما هدف جمهوری اسلامی بوده، حالا چه اهدافی رو دنبال میکنن. به نظرم خیلی هدف بزرگتر از این، هدف جهانی تر از اینه، و اتفاق بحث جنگ اقتصادی نظام غرب و آمریکا با ایران نیست. البته در این نظام، در این جنگ اقتصادی ایران هم محل درگیری واقع شده، به خاطر اینکه خلاصه در مقابل جهان تک قطبی آمریکا میخواد بایسته، و حتما اینم تو جزء اهدافش بوده، ولی صرفا فکر نمیکنم موضوع فقط جمهوری اسلامی ایران بوده باشه.
دست شما درد نکنه، اگه نکته پایانی دارید بفرمایید، گفتگو خیلی طولانی نشه.
من شما
سلامت باشید، خیلی لطف کردید، شب شما بخیر باشه، در سلامت کنید باشید انشاءالله، خداحافظ شما.